بسم الله الرحمن الرحیم. ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ بر سر خشم است هنوز آن حریف، یا سخنی می رود اندر رضا؟ از در صلح آمده ای یا خلاف، یا قدم خوف روم یا رجا؟ بار دگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم صبا، گو رقمی بیش نماند از ضعیف، چند کند صورت بی جان بقا؟ آن همه دلداری و پیمان و عهد، نیک نکردی که نکردی وفا. لیکن اگر دور وصالی بود، صلح فراموش کند ماجرا. تا به گریبان نرسد دست مرگ، دست دامان نکنیمت رها. دوست نباشد به حقیقت که او، دوست فراموش کند در بلا. خستگی اندر طلبت راحت است، درد کشیدن به امید دوا. سر نتوانم که برآرم چو چنگ، ور چو دفم پوست بدرد قفا. هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دگر میشنوم برملا. قصه دردم همه عالم گرفت، در که نگیرد نفس آشنا. گر برسد ناله سعدی به کوه، کوه بنالد به زبان صدا. دوستان عزیز، در کارگاه سعدی پژوهی در خدمت شما بزرگواران هستیم و امیدواریم بتوانیم این شاعر بزرگ و ارجمند زبان فارسی که شخصیتی جهانی و بین‌المللی است، به اندازه وسع و توان خودمون به شما بشناسانیم. سعدی شاعری خردمند و عالمی متفکر که برای تعالی جامعه و تربیت مردم تلاش میکنه و مردم رو به داشتن صفات نیکو فرا میخوانه و از داشتن صفات نکوهیده و زشت من میکنه و در تمامی آثار او درس اخلاق و زندگی، عرفان، تواضع، فروتنی و دیگر خصایل انسانی به وضوح مشهوده. انسان دوستی سعدی در میان آثار او هویداست. او بنی آدم را از یکدیگر دانسته و از تمامی ابنای بشر می‌خواهد یاریگر یکدیگر باشند و در شرایط سخت زندگی به یاری همدیگر بشتابند و در حق یکدیگر ظلم و بیداد نکنند و عدالت خواهی را پیشه خود سازند. در محضر شما عزیزان هستیم با نگاهی اجمالی به زندگی و آثار شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت الله علیه. در این باب جناب آقای منصور فصایی جمله کوتاهی رو بیان میکنه و تأکید داره که شیخ و امام المحققین ملک الکلام ابو محمد مشرف الدین یا شرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف سعدی شیرازی بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور خیره کننده خود روشن ساخت و آن روشنی با چنان نیروی همراه بود که هنوز پس از گذشت 7 قرن تمام از تأثیر آن کاسته نشده است و این اثر پارسی بر جای است و همچنان برقرار خواهد ماند. زبان استادانه و فصیح او با زبان دل و عشق و محبت فردوسی خود نشان تمام عیاری است از آدمیت به همان معنی کاملی که بیان کرده. در نام و نسب و تاریخ وفات این استاد بزرگ میان نویسندگان و مؤلفان قدیم اختلافه و گمان می رود سال تولد سعدی را پیش از 580 هجری قمری هم نوشتند، اما آنچه پس از سالها موضوع بحث بوده است انتخاب یکی از دو سال 585 یا 606 هجری قمری است که بیشتر به سال 606 هجری قمری در واقع اشاره کردند. اما زندگی و عصر سعدی. سعدی در شیراز در میان خاندانی که از عالمان دین بودند متولد شد. دولتشاه می نویسه در این باره، گویند پدر شیخ ملازم اتابک بود، یعنی اتابک سعد ابن زنگی، و البته قبول چنین قولی با اشتغال پدر سعدی به علوم شرعیه منافات ندارد. سعدی از دوران کودکی تحت تربیت پدر قرار گرفت و از هدایت و نصیحت او برخوردار گشت، ولی در دوران کودکی یتیم شد و ظاهراً تحت تربیت نیای مادری خود که بنابر اقوال او مسعود ابن مصلح الفارس پدر قطب الدین شیرازی بود قرار گرفت و مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و پس از اتمام تحصیلات به بغداد رفت. این سفر که مقدمه سفرهای طولانی دیگر سعدی بود، گویا در حدود سال 621 یا 620 هجری قمری اتفاق افتاد، زیرا وی اشاره‌ای دارد به زمان خروج خود از فارس در هنگامی که جهان چون موی زنگی در هم و آشفته بود و این اشاره منطبق است با وضع دشواری که بر اثر حمله سلطان قیاس الدین پیرشاه پسر سلطان محمد خوارزم شاه به شیراز در فارس پدید آمده بود. وی بعد از مرگ پدرش با جمع‌آوری بعضی سپاهیان او به فتوحاتی در عراق و آذربایجان نایل گشت و در اواخر سال 620 عازم فارس شد و اتابک سعد زنگی که قدرت مقابله با او را نداشت به قلعه استخر پناه برد و قیاس الدین پیرشاه در آغاز سال 621 هجری قمری به شیراز وارد شد و بسیاری از نواحی فارس را تصرف کرد و عاقبت به درخواست اتابک سعد فارس را با او قسمت کرد و به وسادت الناصرالدین الله یا الناصر الدین بالله به عراق بازگشت. سعدی بعد از این تاریخ تا مدتی در بغداد به سر برد و در مدرسه معروف نظامیه آن شهر به ادامه تحصیل پرداخت و در همین شهر بود که خدمت جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن ملقب به المحتسب پسر یحیی ابن یوسف ابن جمال الدین عبدالرحمن ابن الجوزی را درک کرد که در آن هنگام سقوط بغداد به دست هولاکو به سال 656 هجری قمری به قتل رسیده بود. سعدی از این بزرگ به عنوان مربی و شیخ یاد می کند. این ابوالفرج ابن الجوزی همچنان که دیده ایم نواده ابوالفرج ابن الجوزی صاحب کتاب مشهور تلبیس ابلیس و کتاب المنتظم است که به سال 597 هجری قمری درگذشت و چون نواده او لقب و کنیه و اسم و عنوان جد خود را داشت، اشاره سعدی به نام وی موجب خطای برخی از محققان شده و آنان را بران داشته که سعدی را شاگرد ابن جوزی بزرگ و در نتیجه سال تولد او را مقدم بر سال 597 هجری بپندارند. چنان که پیش از این گفته ایم و امام ابوالفرج ابن الجوزی دوم در سال 656 هجری قمری، یعنی همان سالی که سعدی گلستان را تمام کرده بود، هنگام فتح بغداد به قتل رسید. ابن جوزی دوم از سال 631 سمت مدرس مدرسه مستنصریه بغداد را داشت و قاعدتاً باید سعدی چند سالی بعد از شروع تحصیل در نظامیه بغداد و در حدود 24 یا 25 سالگی خود که البته مقارن با عنوان شباب او بود، خدمت این استاد را درک کرده باشد. و این نکته نیز باید دانست که ابن جوزی و نیای او و پدر و برادرانش همه از جمله متکلمین عهد خود و در مذهب فقهی تابع امام احمد حنبل رحمت الله علیه بود و در مورد او مراد سعدی از شیخ و مربی کسی است که وی را در علوم شرعی در کنف تربیت داشت، نه در تصوف، و نعمت چنین تربیتی نسبت به سعدی برای چند تن از پیران عهد او، از آن جمله برای شهاب الدین ابو حفص عمر ابن محمد سهروردی متوفا به سال 632 حاصل شد. جامی در این باره میگوید که سعدی از مشایخ کبار بسیاری را دریافته و به صحبت شیخ شهاب الدین سهروردی رسیده و با وی در یک کشتی سفر دریا کرده و این سخن اخیر او لا محاله انعکاس است از قول سعدی در همین مضمون، ولی گفتار سعدی در این مورد منحصر به سفر با سهروردی نیست، بلکه نشانی از صحبت و اقامت در خدمت او و استماع سخنان عارفانه دیگر او نیز می‌دهد. و به هر حال تأثیر نظرها و عقاید شهاب الدین سهروردی را در بعضی اقوال سعدی میتوان یافت. منتها سعدی در کسب نظرهای عارفان و قبول تربیت ایشان گویا تنها به پیروی مرادی اکتفا نکرده، بلکه به عده‌ای از آنان ارادت ورزیده و از ایشان کسب فیض کرده است. و به عبارت دیگر سعدی در این آن که با گروهی از مشایخ مصاحبت و به دیشان ارادت داشته، تابع و فرمانبردار مطلق آنان نبوده است، چنانکه هر مریدی نسبت به مراد باید باشد، بلکه از راه صحبت و کسب فیض از محضر بزرگان طریقت، از گفتارها و نظرها و نتایجی را که از مجاهدات خود گرفته بودند برخوردار شده و احیانا بعضی از نظرهای آنان را نیز نپذیرفته است. اما اینکه دولت شاه و هدایت سعدی را مرید شیخ عبدالقادر گیلانی متوفا به سال 651 هجری قمری نوشتند اشتباه محض است و این اشتباه از غلطی نشأت گرفته است که ظاهرا از دیرباز در حکایت دوم از باب دوم گلستان از بعضی نسخ این کتاب رخ داده است. چند سالی را که سعدی در بغداد گذراند باید به دوران تحصیل و کسب فیض از بزرگترین مدرسان و مشایخ عهد که در آن شهر مجتمع بودند و به تلقین و تکرار در نظامیه بغداد مشغول بوده تقسیم کرده. گویا بعد از طی این مراحل بود که سفرهای طولانی خود را در حجاز و شام و لبنان و روم آغاز کرد و بنا به گفته خود در اقصای عالم گشت و با هر کسی ایام را به سر برد و در هر گوشه‌ای بهره‌ای یافت و از هر خرمنی خوشه‌ای برداشت و به قول جامی اقالیم را گشته و بارها به سفر حج پیاده رفته. و بنابر نقل دولتشاه 14 نوبت حج کرده و به قضا و جهاد به طرف روم و هند رفته. اما معلوم نیست سفرهای او به بلاد مشرق از قبیل کاشغر و هند و شکستن بت سامنات که خود بدانها اشاره می کند در همین دوران اتفاق افتاده باشد. و حتی نمیتوان گفت که واقعا اشاراتی که درباره این گونه سفرهای اخیر دارد واقعی است و یا از باب تلقین حکایات و قصص بیان شده است. سفرهایی که سعدی در حدود سال 620 تا 621 هجری قمری آغاز کرده بود مقارن با سال 655 با بازگشت به شیراز پایان یافت. در مراجعت به شیراز سعدی در شمار نزدیکان سعد ابن ابی بکر ابن سعد ابن زنگی در آمد، ولی نه به عنوان یک شاعر درباری، بلکه بنابر اکثر اقوال و همچنان که از مطالعه در آثار او برمی آید در عین انتساب به دربار سلغوری و مدح پادشاهان آن سلسله و نیز ستایش دی از رجال که در شیراز و یا در خارج از شیراز می زیستند، زندگی را به آزادگی و ارشاد و خدمت به خلق در رباط شیخ کبیر شیخ ابو عبدالله خفیف می گذرانیده و با حرمت بسیار زندگانی را به سر می برده است. عظمت مقام او در شعر و نثر و اخلاق و حکم باعث شد که درباره وی و نحوه زندگانیش روایتی افسانه مانند رواج یافت که نمونه قدیمتری از آنها را میتوان در تذکرت و شعرهای دولت شاه سمرقندی مطالعه کرد. به هر حال عمر سعدی در شیراز به نظم قصاید و غزلها و تألیف رسالات مختلف او و شاید به وعظ و تذکیر میگذشت و در این دوره یک بار نیز سفری به مکه کرد و از راه تبریز به شیراز بازگشت و چنان که از مقدمه رساله ششم از آثار منصور شیخ برمی آید وی در این سفر با شمس الدین صاحب دیوان و برادرش ملاقات نمود و در خدمت آباغا خان به عزت و احترام پذیرفته شد و او را از مواعظ خود برخوردار نمود. مقدمه مذکور که در نسخه معتبر کتابخانه ملی پاریس مورخ به تاریخ 767 استنساخ شده چنین است: شیخ سعدی رحمت الله فرمود که در وقت مراجعت از زیارت کعبه چون دارالملک تبریز رسیدم و علما و صلحای آن موضع را دریافتم، به حضور آن عزیزان مشرف شدم، خواستم تا صاحب علاءالدین و خواجه شمس الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود. روزی عزیمت خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین عباقا برنشسته بودند. چنان دیدم خواستم که به گوشه‌ای فرو روم، در آن حال متأثر بود به رسیدن ایشان، من در آن عزم بودم که ایشان هر دو از اسب به زیر آمدند و روی به من نهادند. چون برسیدن تلطف نمودند و خدمت به جای آوردند و زمین ببوسیدند. چون به نزدیک من برسیدند بوسه بر دست و پای من نهادند و از رسیدن این ضعیف خرمی ها نمودند. گفتند این در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم مبارک شیخ خبر نداشتیم. بعد از این مقدمه کیفیت ملاقات سعدی با آب آقا در رساله مذکور افتاده است. در انتهای این بخش به خوانش مقدمه گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان می پردازیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری؟ فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز برق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. اساره تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. هم از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم بسیم بسیم. بلغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی، صلوا علیه و آله. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. هرگه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و اعلا بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند، بازش بخواند باز راز فرماید، بار دیگرش به تضرع و زاری بخواند، حق سبحانه و تعالی فرماید یا ملائکتی قد استحتیتو من عبدی و لیس له غیری فقد غفرتو له. دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گنه بنده کردست و او شرم سار. عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، و واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفناک حق معرفتک. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. آنگه که از این معاملت برآمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هر چه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. دوستان عزیز، آنچه که قرائت شد بخش کوتاهی از دیباچه پر افتخار گلستان سعدی بود. ما در جلسات آینده هم در خلال آشنایی با حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی به خوانش برخی از شاهکارهای او خواهیم پرداخت. تا شما عزیزان با این اعجوبه ادب زبان فارسی بیشتر آشنا بشید، ما در جلسه آینده در رابطه با سعدی شاعر ناصح با شما سخن خواهیم گفت. شما عزیزان را به خدای متعال می سپارم و امیدوارم همواره تندرست و شادکام و کام روا باش. بدرود تا وقتی دیگر.